بخش 73.
باید عرض کنم که کاوشگران تاریخ اسلام آنگاه که به فحص و شرح زندگی امام موسی بن جعفر علیه السلام پرداختند، سهم شایسته ای از توجه و تفتن را که باید به حادثه عظیم و بی نظیر حبس طویل المدت این امام همام اختصاص می‌یافت، بدان اختصاص نداده و در نتیجه از جهاد خطیران بزرگوار غافل ماندند. در زندگی نامه آن امام عالی مقام، سخن از حوادث گوناگون و بی ارتباط با یک دیگر و تأکید بر مقام علمی و معنوی و قدسی آن سلاله پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و نقل قضایای خاندان و اصحاب و شاگردان و مباحثات علمی و کلامی و امثال آن، بدون توجه به خط جهاد مستمری که همه عمر 35 ساله امامت آن بزرگوار را فرا گرفته بود، در زندگی نامه آن امام عالی مقام سخن از حوادث گوناگون و بی ارتباط با یکدیگر و تأکید بر مقام علمی و معنوی و قدسی آن سلاله پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و نقل قضایای خاندان و اصحاب و شاگردان و مباحثات علمی و کلامی و امثال آن، بدون توجه به خط جهاد مستمری که همه عمر 35 ساله امامت آن بزرگوار را فرا گرفته بوده است، ناقص و ناتمام میماند. تشریح و تبیین این خط است که همه اجزای این زندگی پرفیض را به یکدیگر مرتبط میسازد و تصویری واضح، متکامل و جهتدار که در آن هر پدیده‌ای و هر حادثه‌ای و هر حرکتی دارای معنایی است ارائه میکند.
چرا حضرت امام صادق علیه السلام به مفصل می‌فرماید امر امامت این جوانک را فقط به اشخاص مورد وثوق بگو و به عبدالرحمن ابن حجاج به جای تصریح به کنایه می‌گوید زره بر تن او راست آمده است و به یاران نزدیک چون صفوان جمال او را به علامت و نشان معرفی می‌کند و چرا بالاخره در وصیت‌نامه خود نام فرزندش را به عنوان وصی پس از نام چهار تن دیگر می آورد که نخستین آنان منصور عباسی و سپس حاکم مدینه و سپس نام دو زن است. چنانکه پس از ارتحال آن حضرت جمعی از بزرگان شیعه نمی دانند جانشین آن بزرگوار همین جوان 20 ساله است. چرا در گفتگو با هارون که به او خطاب می کند دو خلیفه در یک مملکت برای هر دو خراج ببرند؟ زبان به سخن نرم و انکارآمیز می گشاید. اما ابتداعا در خطاب به مرد زاهد نافذ الکلمه به نام حسن ابن عبدالله سخن را به معرفت امام می کشاند و آنگاه خود را امام مفترض الطاعه یعنی صاحب مقامی که آن روز خلیفه عباسی در آن متمکن بود معرفی می کند. چرا به علی ابن یقطین که صاحب منصب بلند پایه دستگاه هارون و از شیفتگان امام است عملی تقیه آمیز را فرمان می دهد اما صفوان جمال را بر خدمت همان دستگاه شماتت می کند و او را به قطع رابطه با خلیفه فرا می خواند؟ چگونه و با چه وسیله آن همه پیوند و رابطه در قلمرو گسترده اسلام میان دوستان و یاران خود پدید می آورد و شبکه‌ای که تا چین گسترده است می سازد؟ چرا منصور و مهدی و هارون و هادی هر کدام در برهه‌ای از دوران خود کمر به قتل و حبس و تبعید او می بندند؟ و چرا چنان که از برخی روایات دانسته می شود آن حضرت در برهه‌ای از دوران 35 ساله در اختفا به سر برده و در قرای شام یا مناطقی از تبرستان حضور یافته و از سوی خلیفه وقت مورد تعقیب قرار گرفته و به یاران خود سفارش کرده که اگر خلیفه درباره من از شما پرسید بگویید او را نمی شناسیم و نمی دانیم کجاست؟ چرا هارون در سفر حجی آن حضرت را در حد اعلا تجلیل می کند و در سفر دیگری دستور حبس و تبعید او را می دهد؟ و چرا آن حضرت در اوایل خلافت هارون که وی روش ملایمت و گذشت در پیش گرفته و علویان را از حبس ها آزاد کرده بود تعریفی از فدک می کند که بر همه کشور وسیع اسلامی منطبق است تا آنجا که خلیفه به آن حضرت به تعریض می گوید پس برخیز و در جای من بنشین؟ و چرا رفتار همان خلیفه ملایم پس از چند سال چندان خشن می شود که آن حضرت را به زندانی سخت می افکند و پس از سالها حبس حتی تحمل وجود زندانی او را نیز بر خود دشوار می یابد و او را جنایتکارانه مسموم و شهید می کند؟
اینها و صدها حادثه توجه برانگیز و پرمعنی و در این حال ظاهراً بی ارتباط و گاه متناقض با یکدیگر در زندگی امام موسی بن جعفر علیه السلام هنگامی معنی می شود و ربط پیدا می کند که ما آن رشته مستمری را که از آغاز امامت آن بزرگوار تا لحظه شهادتش ادامه داشته مشاهده کنیم. این رشته همان خط جهاد و مبارزه ائمه علیهم السلام است که در تمام دوران 250 ساله و در شکل‌های گوناگون استمرار داشته و هدف از آن اولاً تبیین اسلام ناب و تفسیر صحیح قرآن و ارائه تصویری روشن از معرفت اسلامی است و ثانیاً تبیین مسئله امامت و حاکمیت سیاسی در جامعه اسلامی و ثالثاً تلاش و کوشش برای تشکیل آن جامعه و تحقق بخشیدن به هدف پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه و آله و همه پیامبران، یعنی اقامه قسط و عدل و زدودن انداد الله از صحنه حکومت و سپردن زمام اداری زندگی به خلفاء الله و بندگان صالح خداوند. امام موسی بن جعفر علیه السلام نیز همه زندگی خود را وقف این جهاد مقدس ساخته بود. درس و تعلیم و فقه و حدیث و تقیه و تربیتش در این جهت بود. البته زمان او ویژگی‌های خود را داشت. پس جهاد او نیز به تناسب زمان مختصاتی می‌یافت. عیناً مانند دیگر ائمه هشتگانه. از زمان امام سجاد علیه السلام تا امام عسکری علیه السلام که هر یک یا هر چند نفر مختصاتی در زمان و به تبع آن در جهاد خود داشتند و مجموعاً زندگی آنان دوره چهارم از زندگی 250 ساله را تشکیل می‌دهد که خود نیز به مرحله‌هایی تقسیم می‌گردد.
تلاش خستگی ناپذیر و توسل به شیوه تقیه.
زندگی موسی بن جعفر یک زندگی شگفت‌آور و عجیبی است. اولاً در زندگی خصوصی موسی بن جعفر مطلب برای نزدیکان آن حضرت روشن بود. هیچ کس از نزدیکان آن حضرت و خواص اصحاب آن حضرت نبود که نداند موسی بن جعفر برای چه دارد تلاش می کند. و خود موسی بن جعفر در اظهارات و اشارات خود و کارهای رمزی که انجام می داد این را به دیگران نشان می داد. حتی در محل سکونت آن اتاق مخصوصی که موسی بن جعفر در آن اتاق می نشستند اینجور بود که راوی که از نزدیکان امام هست می گوید:
دیدم در اتاق موسی بن جعفر سه چیز است، یکی یک لباس خشن، یک لباسی که از وضع معمولی مرفه عادی دور است.
یعنی به تعبیر امروز ما می شود فهمید و می شود گفت لباس جنگ.
این لباس را موسی بن جعفر آنجا گذاشتند، نپوشیدند، به صورت یک نشانه. بعد شمشیری را آویختند، معلق کردند، یا از سقف یا از دیوار، و یک قرآن.
ببینید چه چیز سمبولیک و چه نشانه زیبایی است. در اتاق خصوصی حضرت که جز اصحاب خاص آن حضرت کسی به آن اتاق دسترسی ندارد، نشانه های یک آدم جنگی مکتبی مشاهده می شود. شمشیری هست که نشان می دهد هدف جهاد است. لباس خشنی هست که نشان می دهد وسیله زندگی خشونتبار رزمی و انقلابی است. و قرآنی هست که نشان می دهد هدف این است، می خواهیم به زندگی قرآن برسیم و این سختی ها را هم تحمل کنیم. اما دشمنان حضرت هم این را حدس می زدند.